یکی از مباحث خیلی مهمی که این یکی دو سال اخیر ما درگیرش هستیم خب بیماری کرونا است میدونید، اما بیماری کرونا عوارضی داره که به قول معروف یکی از اون عوارض هم قلب هست. حالا چرا قلب رو انتخاب کردیم برای برنامه امروز؟ به خاطر اینکه در آستانه یه روز جهانی قلبم قرار داریم و تبریک میگم این روز رو به همه متخصصین قلب و عروق. از سال 2000 هم این نامگذاری اتفاق افتاده و خب به هر سال به قول معروف اتفاقهای خوبی هم در این زمینه رخ داده و خیلی هم تقدیر و تشکر ازش نشده. حالا ما میخوایم به قول معروف یه جورایی تو برنامه امروز روزان این کار رو انجام بدیم. ۳۰۱۰۳۵۲۲۶۵۲۲۸۵ رو فراموش نکنید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو هم میتونید شنونده ما باشید و با آرشیو زمانی البته مراجعه کنید. اگر برنامه رو نشنیدید اونجا دوباره میتونید برنامه رو بشنوید، اگر دوست داشتین دوباره براتون پخش بشه که از کرم آدرس ها رو خدمتتون همراهمون باشید.
علم و زندگی،
خانم آزاده فرهانی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای مهران فرهانی، صبح شما همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
سلامت باشید، هستم خدمت شما.
بزرگواری آقای مهران فرهانی، مرکز نوآوری مواد ساختمانی ببخشمانی سلام من داریم؟
بله بله
آقای مهران فرهانی، سلام من داریم؟
بله صداتون همراهم هست.
آها بله، مرکز نوآوری مواد ساختمانی در یک همکاری چند جانبه با هدف شناسایی ایده و طرح‌های نوآورانه حوزه بتن و فناوری‌های نوین اون ایجاد شده. آقای مهناور، صنعت ساختمان به عنوان یک از صنایع گسترده و بسیار تاثیرگذار در اقتصاد کشورهاست و همیشه یکی از هدف‌های اصلی و نقطه تمرکز فناوران برای استفاده از علم، خلاقیت و هنر در راسته رفع نیازمندی ها و ارتقاء این صنعت. در میان استارتاپ های کشور چندین مجموعه در زمینه های مختلف از تولید و معرفی محصولات ساختمانی جدید تا ایجاد بستری برای پیوند میان تامین کنندگان و خریداران مواد و مصالح ساختمانی فعال هستند که خدا شکر شناسایی شده. حوزه ساختمانی که از صنایعی که دارای پتانسیل های پژوهشیه و بنابراین استفاده از فناوری های نوین در راستای توسعه این صنعت میتونه بر جنبه های مختلف کیفی زندگی انسان تاثیر مهمی بگذاره. ولی آقای مهنام فرهانی، هنوز در بخش قابل توجهی از کاژه های ساختمانی کشورمون از شیوه های سنتی بهره گیری میکنن و بر همین اساس معاونت علمی ریاست جمهوری فراخوانی منتشر کرده تا بر اساس مشارکت های علاقمند و توانمند برای حضور در این مرکز اقدام کنند. و نکته آخر اینکه همه متقاضیان میتونن تا 20 مهر ماه امسال برای ثبت نام در این مرکز اقدام کنن و فرصت دارن.
بسیار عالی، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آنچه داریم
سلام، من منصور هروی هستم و امروز میخوام کتاب تمرینات ورزشی برای بهبود قلب نوشته ویلیام اسمیت و ترجمه دکتر بختیار ترتیبیان رو خدمتتون معرفی کنم. اگه شما شغلی دارید که تمام روز پشت میز نشستید یا اگر در تمام روز در حال رفت و آمد هستید و زمان محدودی برای تمرینات دارید و یا اگر پس از انجام فعالیت روزانه خستگی و یا بیحالی رو تجربه میکنید و یا اگر کاهش قدرت در عضلات بدنتون رو احساس می‌کنید، پس نیاز به یک برنامه ورزشی جذاب بازتوانی قلب دارید. این کتاب با هدف ارائه برنامه‌های ورزشی بهبود قلب با رویکرد جامع برای مدیریت تندرستی قلب تدوین شده. این کتاب در 6 فصل نگارش شده که فصل اول به معرفی بیماری‌های قلبی، فصل دوم به بررسی اجمالی بهبود و بازتوانی ورزشی قلب و فصل سوم به ارزیابی و غربالگری و فصل چهارم به تمرینات و برنامه‌های ورزشی اشاره کرده. این کتاب یک اثر کاملاً کاربردی و مؤثر برای بهره‌گیری از برنامه‌های متنوع بازتوانی ورزشی قلب در دوره پس از ترخیص بیمار از بیمارستان هستش و میتونه روند بهبودی بیمار رو تسریع ببخشه. پیشنهاد میکنیم این کتاب رو مطالعه کنیم.
خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، یکی از ارگانهایی که تحت حمله ویروس کرونا قرار میگیره قلب هست و خب فردا هم روز جهانی قلبه. به این مناسبت میخوام امروز با حضور تلفنی جناب آقای دکتر منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق و البته عضو انجمن قلب ایالات متحده، در مورد این ماجرا با هم دیگه صحبت کنیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم، صبح خوبی برای شما
آرزو میکنم. بزرگوار شما، متشکرم. آقای دکتر، بعضی وقتا خب دیگه شما با این موارد برخورد کردید دیگه، بیمار خدمت شما میرسه LDH بالاست ولی خب میگه من دردی ندارم.
بله.
خب اول فاکتوری که در نظر گرفته میشه حمله ویروس به قلب، دارم درس پس میدم خدمت شما.
خواهش
میکنم، سلامت باشید. خب این عزیزان باید چه بکنن؟ یک، بعد البته به عنوان مقدمه شما بفهمید، از زبان شما بشنوید که به قول معروف اصلا چرا ویروس کرونا میتونه به قلب حمله بکنه، با اینکه کرونا ویروس ها به عنوان یکی از ویروس های دستگاه تنفسی شناخته میشدن.
بله. خب ببینید، در واقع اینجا قلب ثانویه گرفتار میشه.
بله.
ببین، ریه تصفیه اکسیژن انجام میده و باعث میشه اکسیژن به تمام اعضا توسط قلب برسه.
درسته؟
و خود قلب هم حدود 5% کل انرژی بدن رو قلب مصرف میکنه.
بله.
خب حالا دستگاه تصفیه که ریه گرفتار شد، در نتیجه مقدار اکسیژنی که به خود قلب میرسه کم میشه.
خب.
و در نتیجه این کم رسیدن اکسیژن به قلب باعث میشه که اکثر موارد علت فوت هم ایست قلبی یا آریتمی قلبیه.
بله.
که قلب که خودش به همه جا اکسیژن میره، اکسیژنی که بهش رسیده به تمام جا منتقل میکنه، به خودش اکسیژن نمیرسه و این باعث میشه دچار آریتمی بشه. و از طرفی این ویروس باعث لخته شدن عروق ریه میشه و باعث میشه قسمت کمی از ریه در تصفیه اکسیژن نقش داشته باشن و اکثر سن میبینن که میگن که مثلا 40% ریه، 50% ریه، گاهی وقتا 80% هر دو ریه مثلا گرفتار شده.
بله.
حالا لخته شده و حالا اکسیژن که به قلب میرسه خیلی کمه و ایست قلبی و مرگ اکثرا برای همینه که میان رو دستگاه بنت میذارن، دستگاه تنفس مصنوعی.
بله.
میذارن که اکسیژن بتونه برسه. پس درنچه قلب ثانویه گرفتار میشه، خود ویروس نیست که بیا رو قلب اثر کنه. بلکه درگیری عروق ریه است که نمیتونه اکسیژن خوب رو به قلب برسونه و معیار سلامتی هم اگر دقت کنید ساتوریشن خون.
بله.
شریانیه.
بله.
یعنی اگر ما به طور فیزیولوژیک ساتوریشن خونمون 96-98%، یعنی ما تمام خون شریان 98% اکسیژن داره.
بله.
حالا وقتی که کرونا گرفتیم و ریه نتونست برسه، ساتوریشن خونمون میفته به زیر 90-80 و اینجا دیگه خطره خدا نکرده مرگ زیاده.
خب آقای دکتر، ما یه دعوتنامه داریم، میان کلام شما هم هست، حالا به قول معروف اجباره، یه چند لحظه تحمل بفرمایید، ما باز برمیگردیم خدمت شما هستیم.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دوستان خوبم، دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، در مورد عارضه های قلبی ناشی از کرونا. آقای دکتر همراهمون هستید؟
بله خواهش میکنم.
بزرگوار شما. آقای دکتر ما بعضا به قول معروف کیسر میبینیم، مثلا پی او دو شده 89 تا 90،
بله،
بعد ضربان قلب رسیده به 118 110 105. آیا نیازی هست که کاری بکنن یا همون درمان های روتین کرونا خودشون رو انجام بدن؟
خود هستن بستریان یا اینکه
نه 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 بستری نیستن،
تو منزلن میتونن با استراحت کردن و خوردن داروی خاصی که برای این کرونا هست یا خوردن داروی که بتونه کنترل کنه ضربان قلبشون رو،
بله،
اگه تب ندارن و فقط ساتوریشنشون زیر 88-89 میشه با استراحت اینا کم کم این اوضاع بهتر بشه، ولی خب حتما باید اسکن ریه شده باشن.
بله.
ما ببینیم درگیری ریه چقدر داره یا نداره.
بله بسیار عالی. خب بحث سر اینه که خب این ماجرا اصلا استراب هم میده دیگه، خود استراب تپش قلب رو بالا میبره.
بله بله.
خب پیشنهاد
همه کنند دچار استراب میشن.
اسخای میکنم از شما. خب حالا برگردیم به قول معروف، اگه فهمونید که درمان خاصی هم نمیخواد، اگر در منزل این اتفاق افتاد، همون درمان های روتین کرونا رو انجام بدن بهبود پیدا میکنه. حالا اگر موافق باشید آقای دکتر، بیماری های قلبی و مرگ بر اثر اونها رو به عنوان قاتلین درجه اول انسان ها میشناسن.
بله.
خب حالا از زبان جناب آقای دکتر منوچهر قارونی بزرگوار بشنویم، چه کنیم که درگیر این ماجرا نشیم، چه حال وابسته ژنتیکی داشته باشیم چه نداشته باشیم؟
خب یعنی ما اصلا به مسئله ژنتیکی کار نداشته باشیم که مثلا
بیماری مادرزادی رو بذاریم کنار. بله
اونو بذاریم کنار. بل. ببینید اول ببینید از چه خانواده‌ای هستیم.
خب
ببینید ما باید مشخص کنیم این خانواده ما فشار خونی ان، خانواده ما مثلا عمرای طولانی دارن، خانواده ما عمرای کوتاه دارن، خانواده ما چاقن، خانواده ما لاغرن، خانواده ما دیابتی هن، مرض قندی هن، فشار خونی هن، هرچه خانواده هستیم. اگر خانواده هستی که هیچ کدوم از اینات نیست، پس عامل اساسی که ژن در ما نقش زیادی نداره.
بله.
اگر از این خانواده ها هستیم، خب حالا باید مواظب باشیم. اگر مرض قندی هستیم، از همین کوچیکی بچه رو دیگه عادت ندیم به شیرینی و پفک و چیپس و اینا. و اگر که از خانواده هستیم که مثلا فشار خونی هستن، خب نمک رو باید خیلی مواظب باشیم بهشون ندیم، کنترل کنیم. ببینید من همیشه در صدا و سیما، هم رادیو هم تلویزیون، همیشه عرض کردم که کاش ما برنامه‌ای می‌ریختیم که هر بچه‌ای که به دنیا میومد شناسنامه پزشکی براش می‌گرفتیم. مثلا می‌نویسیم مادر بزرگ چاق و دیابت داره.
بله.
یکی مادر بزرگ فشار خون داره. پدر بزرگ 30 سال پیش سادندس کرده، مرگ ناگهانی.
بله.
کرد. اینا رو همه رو تو شناسنامه می‌نویسیم برای این بچه. این بچه میاد مدرسه، معلم مدرسه اون شناسنامه رو میخونه، تغذیه، نوع ورزش، فعالیتش رو همه رو انجام میده و بعد ما میایم بیماری ها رو به حد اقل میرسونیم و نمیذاریم که بیماری مثلا 35 سالگی خب. کسی که مملکت روش خرج کرده، کار کرده، مهندس شده، یا باید سکته از بین بره.
خب آقای دکتر یه تغییر سبک زندگی رو شما بفرمایید که چه بکنه. حالا بعضا خدای نکرده بعضی از دوستان سیگار میکشن، دخانیات مصرف میکنن، قلیون مصرف میکنن، بعد در کنارش یهو میرن ورزش میکنن، آیا اینا منافاتی با هم دیگه داره؟ آسیبی به قلب میزنه؟
واقعا کار اشتباهیه. ببینید این میره ورزش میکنه، فکر میکنه که اون جبران میکنه اون قلیونی که کشیده.
بله.
و معمولا الان بیشترین تفریح تو کشور ما اگه نیا کنی همون قلیون کشیدنه و تمام مراکز قلیون کشی قلقل است.
درسته.
من مراکز مثلا پیتزا فروشی ها قلقل است، ولی مغازه کتاب فروشی ها بلنده بر نمیزنه. پس در نتیجه این عوامل زندگی اجتماعی خیلی نقش داره. عوامل عصبی خب طبیعی است که جامعه وقتی که مثلا استرس داشته باشه، همش خبرهای بد بشنوه اینا، خب رو میاره به خوش آرامش بده، به چی رو میاره؟ به سیگار، به چی رو میاره؟ به قلیون. پس حالا ما باید سعی کنیم که این مسئله روحی و روانی مردم و جامعه اینا رو بهبود بشه بخشیم.
بسیار همالی. در مورد تغذیه هم اگه نکته وجود داره بفرمایید، ما وقت شما رو نگیریم.
چشم، ببینید تغذیه تغذیه ما همه عوض شده دیگه، تغذیه که در بازار پدر بزرگامون نیست که، تغذیه ما که شما کار میکنی، خانومم کار میکنه، خسته میایین اولی مغازه پیتزا فروشی پیتزا میخرید میخورید دیگه، اون زمانی که سابق مادر بزرگ میرفت تو آشپزخونه غذا درست میکرد نیست. پس تغذیه ما هم عوض شده، همه شده فست فود، فست فود همش چربیه. بعد نگاه کنید مردم آمریکا همه چاق شدن، برای برای اونها و داره متاسفانه تو کشور ما هم این بلا کم کم میاد که اکثر خانواده ها چاقن. به عنوان مثال بچه امروزه 10 کیلو از بچه 50 سال پیش چاقتره، چون ورزش نمیکنه، همش پای کامپیوتر و لپتاپ و ایناست. پس در نتیجه اصلا نوع زندگی و روش زندگی ما عوض شده.
بله بسیار همالی، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم قربون شما.
حالا ما به نوبه خودمون این روز رو به شما و همه همکارانتون تبریک میگیم، انشاءالله که سالهای سال باقی بمونید، سایتون بالا سر همه باشه.
قربون شما برم، زنده باشید،
روز خوبی داشته باشید دکتر.
قربون شما، خدا
نگهدارت. خدا.
بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، چنان که در حد فاصل دریافت دوز دوم واکسن کرونا به این بیماری مبتلا شدید، تزریق دوز دوم واکسن باید حداقل 1 ماه بعد از بهبودی کامل انجام شود. همچنین در افرادی هم که تا به حال واکسن دریافت نکردند ولی سابقه قطعی ابتلا به کرونا را دارند، تجویز دو نوبت واکسن در این افراد نیز باید حداقل 1 ماه بعد از بهبودی کامل صورت گیرد.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. دهانشویه مایعی است که برای شستشو و تمیز نگه داشتن فضای داخل دهان استفاده میشه. با شیوع گسترده پاندمی کرونا، تمام نهادها برای حل این معضل در کشور عزم خودشون رو جزم کردن. یکی از این نهادها دانشگاه بود که با تشکیل حوزه‌های فعالیت دانش بنیانی برای حذف این میهمان ناخوانده تمام توان علمیش رو به کار گرفته و امروز موفق شده دهانشویه‌ای رو به بازار عرضه کنه که باعث پیشگیری از این بیماری میشه. از دکتر بختیاری که عضو هیئت علمی دانشگاه هم هست پرسیدم این دهانشویه چند درصد ابتلا و درگیری بدن با ویروس کرونا رو کاهش میده؟
راه اصلی ورود ویروس به درون بدن از طریق دهان و بینیه. وقتی که ما در همون مراحل ابتدایی لوزه ها متورم میشه و در گلو درد داریم، یعنی این که فرد مبتلا شده. پس اگه فرد روزانه دهان و بینیش رو بشوره، فرد مبتلا نخواهد شد.
از دکتر بختیاری درباره ورود این محصول به بازار پرسیدم که از چه زمانی هست؟
دهانشویی دیگه در حال تولیده و انشاءالله از هفته دیگه وارد بازار میشه.
نحوه استفاده از این دهانشویه رو هم پرسیدم.
ما پیشنهاد میکنیم که روزی 2 الی 3 مرتبه کامل محلول در دهان گردونده بشه و قرقره بشه به طور کامل و که بتونه ویروس رو لیز کنه و جلوگیری کنه از اینکه ویروس تکثیر پیدا کنه.
دکتر بختیاری درباره صادرات این محصول هم توضیح داد.
قطعا در مرحله بعد ما تلاش خواهیم کرد که این محصول رو صادر کنیم به کشورهای همسایه، به هر حال به کشورهای اطراف خودمون و کشورهای اروپایی. محصول ما یه محصول خاص، هیچ نوعی از این محصول وارد بازار نشده در هیچ کدوم از کشورها.
آقای بختیاری انتظاراتی هم از مسئولین داشتن.
حمایت کنن واقعا. ما یه مدتی داریم زندگی میکنیم در این دنیا و قطعا بایستی جواب پس بدیم در اون آخرتی که محل حساب ماست. من خواهش میکنم که اعتماد کنید به نیروی جوان آکادمیک خودتون. پس شما اگه به نیروی دانشگاهی، نیروی جوان دانشگاهیتون اعتماد نکنید، میخواید به کی اعتماد کنید؟ چطوری میخواید پیشرفت کنید؟ پیشرفت کشور شما تو دانشگاهه. شما اگه دانشگاه را ول کنید دنبال کیا هستید؟ من خواهش از شما میکنم فرصت بدید، اعتماد کنید که بتونید از جوانان تا تحصیل کرده ازشون به خوبی استفاده کنه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
در صورت منفی شدن نتیجه آزمایش بیماری کرونا ولی در عین حال داشتن علائم این بیماری، نتیجه آزمایش منفی کاذب تلقی می شود. لذا در چنین شرایطی باید ضمن رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و عدم مواجهه با خانواده و سایر افراد جهت تشخیص و درمان فوراً به پزشک مراجعه شود.
نقطه سرخ
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم. خیلی خوش آمدین به یک نقطه سرخط دیگه در برنامه روزانه. با تازه ترین اخبار کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهمون هستین. علیرضا زالی روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح نهمین مرکز واکسیناسیون در شهرستان پردیس که با مشارکت بخش خصوصی و سپاه به بهره برداری رسید، به خبرنگار ایرنا اظهار داشت با توجه به تعداد جمعیت هدف واکسینه شده، استان تهران جزء چند استان اول و پیشرو در واکسیناسیون کرونا است. زالی خاطر نشان کرد اگر مردم همراهی کنند این طرح در پایان دو هفته به اهداف اصلی که پوشش جمعیت هدف بالای 18 سال این استان است خواهد رسید. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به راهکارهای جلوگیری از بروز پیک ششم کرونا توضیح داد بهترین راه برای رسیدن به این هدف رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است. زالی ادامه داد مدت طولانی از همه‌گیری بیماری کووید 19 گذشته و مردم خسته شدند، اما مهمترین نگرانی ما کم رنگ شدن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است. وی افزود هر زمان که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران به زیر 50% تنزل کرد شاهد شکل‌گیری خیزهای این بیماری بودیم. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اظهار داشت مشارکت شهروندان در امر واکسیناسیون و شتاب بخشی به فرایند آن راهکاری دیگر برای جلوگیری از خیز ششم کرونا به شرط مشارکت مردم است و در این راستا تمهیدات لازم را برای انجام واکسیناسیون گسترده فراهم کردیم. ممنونم که دقایقی رو با نقطه سرخط امروز همراه بودین. منتدار مهر شما هستم. روزتون بخیر و شادی در پناه حق.
تجربه جهانی
خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگانمون، صبحتون سرشار از سلامتی.
سلامت باشید. خسته خدمتتون.
من همراهتون هستم. همراهتون هستم با تازه ترین های دنیا در آیتم تجربه جهانی. بله. امروز براتون از کار فوق‌العاده پژوهشگران کالج دانشگاهی دوبلین با همکاری متخصصان حوزه موسیقی میگم که موفق شدن یک قطعه موسیقی ارائه بدن که میتونه به کاهش دردهای گوناگون از جمله سردردهای شدید کمک کنه. شاید گوش دادن به یک قطعه موسیقی بتونه به کاهش شدت سردرد کمک کنه. میکنه. دکتر کلر هاولین پژوهشگر کالج دانشگاهی دوبلین گفته در این مثل از عناصر سازنده و آواز برای ایجاد حس شگفتی استفاده شده. این مثل این موسیقی که همه ما نام داره روی 286 شرکت کننده آزمایش شد که از دردهای مزمن سر، کمر و عضله رنج می‌بردن. جالبه که شرکت کنندگان گزارش دادن که درد اونها طی این آزمایش و هنگام گوش دادن به این قطعه کاهش یافته. در واقع این قطعه هم به واسطه حواس پرتی از درد و هم به واسطه متقاعد کردن مغز برای آزاد کردن دوپامین کار خودش رو انجام میده تا درد مدیریت شه. در کل هدف از این پژوهش کمک کردن به درک علمی بیشتر در مورد این موضوع که چطور روش‌های جامعه مدیریت درد مثل گوش دادن به موسیقی میتونه به افراد مبتلا به دردهای مزمن کمک کنه. امیدوارم از شنیدن تجربیات جهانی امروز لذت برده باشید.
بسیار عالی، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، سپاس از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
باز برگشتیم به زنگ مدرسه و نکاتی در جهت بهبود آموزش و یادگیری در مدرسه مجازی. یادمون باشه بچه ها از اول ابتدایی تا ششم ابتدایی انگیزه شون از یادگیری و آموزش دیدن فقط و فقط تایید و تحسین والدین و معلم هاست. پس از همین روش میتونیم برای تقویت انگیزه استفاده کنیم، اما یک شرط داره. اون همینه که ارزش یادگیری رو بر اساس تلاش کردن قرار بدیم، نه بر اساس نتیجه گیری. در این مسیر گرفتن نمره 20 یا ارزشیابی خیلی خوب هدف نیست، بلکه تلاشی که دانش آموز برای گرفتن نمره خوب انجام میده ارزشه. یادمون باشه بچه‌ها بر اساس سطح توانمندی و علاقه متفاوت هستن. اگر می‌خوایم علاقه رو در فرزند یا دانش آموزمون تقویت کنیم، بهتر سوقش بدیم به سمت تلاش کردن. چون اگر احساس کنه فقط و فقط 20 گرفتن با ارزشه، یا ناکامی و استرس رو زیاد تجربه می‌کنه یا رو میاره به روش‌های تقلب و رونویسی کردن. پس تلاش کردن و مهمترین ارزش در یادگیری و آموزش خطاب کنید. تا نکات بعدی، بدرود.
خب اینم از برنامه روزانه امروز. من تشکر کنم از خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوبمون، خانم فاطمه ربانی مسئول هماهنگیمون و سکا خانم مهندسه کاظمی نویسنده متنی که تقدیم به شما میشه. البته حسن اوجوری عزیز رو هم فراموش نکنیم که صدای ما رو خوب و واضح به گوش شما عزیزان برسونه. ممنون از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.